متقی وزیر خارجه طالبا به هند سفر کرده، چی فکر میکنین که پاکستان که آمی دیرینه طالبا بوده از نزدیکی طالبا با این چقدر ناراحت شده و این عملات کدام ربط خوب به او سفر نداره؟
خب در مجموع یک تنش بودن و سفر متقی اضافه شدن تنش بودن و بالخصوص بعضی اظهارات متقی در مورد کشمیر، اینا هم یک تیله با آتش انداختن بودن که در شما میبینی که هند و پاکستان یک رقابت بسیار جدی دارد و چند ماه قبل درگیر شده بودند. در یکی یک حالت و پاکستان همیشه انگشت افغانستان بالا میکند که از افغانستان بلوچستان حمایت میشود از طرف هندوستان و همچنان طالبای پاکستان که علی پاکستان برشان پتنه هندوستان میگه اونا ممایت میشود. در یک حالت سفری متقی و حملات تی تی پی بیشتر شدن یک ربطی حتما نمره یک دیگه داره و خشم پاکستان رو بیشتر کرده.
در 20 سال حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، رهبری طالبا در پاکستان حضور داشت، با این تنش، با نزدیکی اکنون طالبا بایند، روابط بین طالبا و پاکستان شما در آینده چیگونه بررسی میکنین؟
اما فکر میکنیم که بسیار دور رفتن اردو کشور، رابطش بهبودش بسیار مشکل هستن و فضای عدم اعتماد و خشم و تنش روز بروز بیشتر میشود. ما در آینده نزدیک نمیبینیم که رابط بهتر خواهد شد و نه همچنان کدام کشوری هستند که در مابین اردو کشور مداخله کند و اونا را نزدیک بیارد. و اگرچه اردو کشور مذاکرم داشتن، وزیران یک پاکستان با افغانستان رفتن و کابل رفتن، از کابل با اسلام آباد آمدن، لیکن این مذاکرات کدام نتیجه ندادن و نتیجهش تنش روز بروز بیشتر میشد و امروز مثل یک طوفان همه خط دوران را در بر گرفتن و هنوز هم یک جنگ خطرناک ادامه دارد. درست است که جنگایی هستن که در این جنگ پاکستان از لحاظ نظامی قوی هستن، لیکن باز در جنگ گوریلایی طالبان هم میتواند که برای پاکستان یک سردرد بزرگ ایجاد کند.
سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی با ما صحبت میکردین. مصاحبه را در وبسایت و همچنان صفحات اجتماعی ما شنیده میتوانید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. طوری که در خبرها هم گفتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که جنگ در غزه پایان یافته است. ترامپ این سخن را هنگام سفر به اسرائیل و مصر در چارچوب مأموریت صلح با اهمیت ابراز کرد. او در آغاز این سفر بسیار خاص در گفتگو با خبرنگاران در طیاره نیروی هوایی ریاست جمهوری ایر فورس وان نگرانی ها در مورد آتش بس و توافق مبادله گروگان ها میان اسرائیل و حماس را به اهمیت خواند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. ترامپ گفت که جنگ تمام شده. ترامپ 79 ساله در پاسخ به پرسش در مورد اطمینانش از پایان درگیری میان اسرائیل و گروه جنگجوی فلسطینی حماس این سخنان را بیان کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به این که آیا آتش بس پا بر جا خواهد ماند افزود، فکر می کنم پا بر جا می ماند. مردم خسته شدند. این جنگ قرنهاست ادامه دارد. قرار است ترامپ در اسرائیل با خانواده های گروگان های دیدار کند که در حمله حماس در 7 اکتبر 2023 ربوده شدند. انتظار می رود او سپس در پارلمان اسرائیل در بیت المقدس هم سخنرانی کند. ترامپ بعدش به مصر خواهد رفت تا یک جا با رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی ریاست نشست بیش از 20 رهبر جهان را بر عهده بگیرد. هدف این نشست حمایت از طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه و ترویج صلح در شرق میانه است. این سفر کوتاه ترامپ بخش از جشن موفقیت توافق غزه است که او با طرح صلح 20 ماده‌ای خود میانجیگری کرده. ترامپ هنگام سوار شدن به طیاره در پایگاه شکاری اندروز در نزدیکی واشنگتن گفت همه از این لحظه تاریخی هیجان زده شدند. این رویداد واقعا بسیار خاص است. دیروز و امروز در اسرائیل حدود 500 هزار نفر حضور داشتند و همچنان کشورهای مسلمان و عرب هم همه در حال تشویق و ابراز خوشی اند. همه در یک زمان خوشحالند، چیزی که پیش از این هرگز رخ نداده بود. معمولا اگر یک طرف خوشحال باشد طرف دیگر نیست، برعکس است. اما این نخستین بار است که همه شگفت زده و هیجان زده اند. افتخار بزرگ است که در این رویداد سهم دارم. ما قرار است لحظات شگفت‌انگیز داشته باشیم و این چیز خواهد بود که هرگز پیش از این اتفاق نیفتاده است. مقام های کلیدی امریکا به شمول مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگزت وزیر دفاع، جان رادکلیف رئیس سازمان استخبارات مرکزی و دن کین افسر ارشد نظامی او را همراهی می کنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، امتناع حماس از خلع سلاح و ناتوانی اسرائیل در تعهد به خروج کامل از غزه ویران شده چالش‌های بزرگ است که ترامپ با آن روبروست. او تاکید کرد که در مورد مرحله نخست توافق و مراحل بعدی آن تضمین‌های از هر دو طرف و نیز بازیگران کلیدی منطقه دریافت کرده. ترامپ گفت ما تضمین‌های شفاهی زیاد داریم و فکر نمی‌کنم کسی بخواهد من را ناامید کند. رئیس جمهور ترامپ افزود که در آینده مایل است شخصاً به غزه سفر کند. با گفته ترامپ اداره جدید برای غزه ویران شده بسیار زود ایجاد خواهد شد. بر اساس طرح ترامپ خودش ریاست این اداره را بر عهده خواهد داشت. با این حال او در مورد مشارکت تونی بلیر صدر اعظم پیشین بریتانیا در این طرح تا اندازه عقب نشینی نشان داد، زیرا نقش بلیر در حمله به عراق در سال 2003 در شرق میانه هنوز بحث برانگیز است. ترامپ گفت همیشه از تونی خوشش آمده اما می خواهد مطمئن شود که او انتخاب پذیرفتنی برای همه است. بیشتر از خبر، پیام هایتان را هم تا لحظات دیگر به شما خواهیم داشت. اما حالا نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد در ژنو، میگوید که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، میلیون ها افغان برای نجات از وضعیت کنونی به بیرون از مرزها پناه بردند. بیایید بیشتر در گزارش از سنا کاکر بشنویم.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو میگوید پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در سال 2021 میلادی، حدود 4 میلیون افغان برای نجات از وضعیت کنونی کشور به بیرون از مرزها پناه بردند. نصیر احمد اندیشه در سخنرانی در 76مین اجلاس کمیته اجرایی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیتسیار که ویدیو آن را روز شنبه 11 اکتبر در شبکه اکس خود به اشتراک گذاشته است گفت:
از زمان تسلط نظامی طالبان در ماه اگست سال 2021 حدود 4 میلیون افغان برای نجات از وضعیت کنونی کشور به بیرون از مرزها پناه بردند. آنان عمدتاً به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان گریختند، جایی که با انواعی از بی‌سرنوشتی و ناامنی روبرو هستند.
آقای اندیشه در ادامه صحبت‌هایش افزوده است که در حال حاضر در 1.3 میلیون افغان بیجا شده وجود دارد که در این میان حدود 3.2 میلیون تن آنان بیجا شدگان داخلی هستند. او گفت که مهاجرت دست جمعی مردم افغانستان یک انتخاب نبوده، بلکه جبر تاریخی و اجتماعی ناشی از آزار، خشونت و بحران بشردوستانه است که کشور را برای بیش از 14 فرا گرفته است. در این حال شماری از مهاجران افغان در ایران و پاکستان میگویند به دلیل مشکلات گوناگونی که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با آن روبرو بودند، ناگزیر به ترک کشور شدند، اما اکنون نیز در وضعیت بی‌سرنوشتی و بلا تکلیفی به سر میبرند. یک مهاجر افغان در پاکستان که نخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
در پاکستان وضعیت زندگی مهاجران افغان به شدت بحرانی است. در این اواخر روز چند ماه میشه که حکومت پاکستان روند تمدید ویزاها را متوقف کرده و عملا مهاجرین افغان در وضعیت بسیار بلاتکلیفی قرار داده است. از یک طرف ویزاها تمدید نمیشه، از طرف دیگه مامروزه پلیس و محلاتی که افغان ها زندگی میکنن میاین و افغان ها را دستگیر کرده و به افغانستان انتقال میکنن.
یک پناهنده افغان در ایران کونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید
مثل زندان مال خود ما زندان نیستیم، چون جایی رفتن نمیتونیم، تانم یک کار میکنیم، نه شب خواب داریم نه روز. ای ترس گاره می دقیقه مامور شب می در جان ما روز می خودم چورت خدا ما نمیست و آسمان بلند و زمین سخت دیگر راه روار دیگه برای ما نیست جز پروردگار اگر برای ما کمک کنه.
نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو در ادامه سخنرانیش در این نشست تاکید کرده است که پایان دادن به این وضعیت تنها از راه ایجاد یک حکومت مردم سالار و فراگیر ممکن است. شماری از فعالان حقوق مهاجران نیز میگویند با آنکه ایجاد یک نظام سیاسی پاسخگو و شایسته سالار مبتنی بر حقوق بشر و آزادی مردمی در افغانستان برای جلوگیری از مهاجرت اجباری ضروری است، اما با توجه به شرایط کنونی کشور این موضوع بیشتر شبیه یک آرزو به نظر می رسد. احمد زکی خلیل یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت
برای بازگشت اعتماد مردم و پایان دادن به مهاجرت‌های اجباری و غیر قانونی ما یاد کردن از حکومت فراگیر تنها کافی نیست. اقدامات عملی در زمینه بازگشایی مکاتب، تضمین حقوق کار و تحصیل زنان، ایجاد فرصت‌های واقعی اقتصادی و حتی بازسازی نهادهای مدنی، اینا تمامش دست به دست هم می‌تن تا از مهاجرت‌های غیر قانونی بتونه جلوگیری صورت بگیره.
قابل یادآوری است که شمار زیاد از افغان‌ها پس از سقوط حکومت جمهوری در سال 2021 میلادی به دلیل تهدیدات امنیتی، نبود زمینه آموزش برای دختران، مشکلات اقتصادی و انتظار برای طی مراحل پرونده‌های مهاجرت به کشورهای غربی به پاکستان و ایران پناه آوردند. آنان اکنون در کنار سایر مشکلات با خطر اخراج اجباری نیز روبرو‌اند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار میگوید تنها در سال 2025 میلادی تا پایان ماه سپتامبر بیش از 2 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان بازگردانده شدند که فشار بیشتری بر منابع و امکانات موجوده وارد کرده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود، اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمیتوانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود میشود. همچنان خدمات بانکی، ثبت نام‌ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترسی همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم، خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه، که ما کارمون از طریق ازی میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درسمون را خوندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
سلام و وقت شما بخیر. خدا کنه خوب و صحت و سلامت باشین. افغانستان بدبختی است، بیکاری است، کار نیست، بار نیست، خانه قیمت شده، خانه گروی پیدا نمیشه، خانه کرایه پیدا نمیشه. وقت اگر خانه کرایش بود 3000، الان شده 10000. چون مهاجرین از پاکستان و ایران برمیگردن، کرایه رفته بالا، قیمتی است.
واقع بینانه اگر نگاه کنیم احتمال این که طالبان رسما پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در 2 دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند، عملا همان مشروعیت را زیر سوال می‌برند. دو، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم به مردم و نیروهای خودشان، این پیام را می دهد که طالبان معامله کردند، نه جهاد.
پیام شما نظر شماست. با برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و دمو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از به مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان ما به مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه ما از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را ما از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که من را چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فلم های اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فلم مکانی خود، ما وقتی که میخواستیم که در فلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی، ای همه تو لم لم کده میره خواستایی کده سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد، چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان سکتش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خویش نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. این همه قدر سال که مسئله دیو کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه، ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم. صاحب ازمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما، خبره که با ما گفت که دوست دو جده انتیاغ آلت است بده و که نمیدوی سر انداختم خود از این بالایی در این سر خر که انداختم سر پالان از این دور خورد، پالان از این دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر، تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود، بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست. اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغانه شروع کرد که چی شده بچه را، و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گپ نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه، اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم، بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزاحمت نمیگم.
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده، باز برای از شنونده خود میگه اگر خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره، واقعا روزگار طوری شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین، و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین، و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام مانده و تعداد زیادی از معلمین خارجی بودن که امون روز که ما امتحان دادن امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دگام یک کنیم ما بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن، ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم، و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخوای میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطورش که ما گفتم نه بیاد ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امو امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود، در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم همولست تماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یپا، اول باور نکردن که ما در یک ما 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقده گرفته بود و اگر خرم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر حیرت هست چرا؟ گفت که بچیم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش داده است. سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
ولی آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق بعد فیلمبردارا بودند، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندند، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودند.
بله آقای مراد، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در را. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپرد میزی و یا مجاهد، این بحث جدایی باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنا میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است، از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است، آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا. ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به حیث کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسان. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتن میشه و که نشر شود کسی را نمیبینه، بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی ما دیگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود فیسه و راستی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی سه روز بعد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیر، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، بلکه داد مردم ما را با این فیلم های عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگه رو بگم که ما بعد از اون فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم انت که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که من دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در اوجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تو نیفرمایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر امون رقمی که شما امیل عزه گفتین من گفتم شاید امی و خیر من باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چی زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که هوا میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصاً فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختین، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داود وهاب من دعوت شدم به این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و او وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریتون در میتون. این در اگر اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله دل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که اون فیلم ساختم و اون فیلم 23 جایزه از جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها من ایس یک نوازنده خوب بلکه من ایس یک آوازخوان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان در سی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسیم به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیشه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندن و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کردم و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
I'm not afraid of the dark.